بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نزاع اصالت وجود و ماهیت، کسانی که قائل به اعتباریت وجود هستند، اکثریتشون غیر از دشتکی که به اون کاری نداره، اونها مفهوم و معنای وجود را میپذیرن که این معنای معقول است، ولی مابعضا نداره. مابعضاش همون ماهیت مجهول است که این مفهوم از او انتزاع شده است. اما غیر از این مفهوم مطلق، اونها قائلن که برای وجود حسه هم هست. حسه ها یعنی این که ما بیاییم مفهومی را مقید به قیدی بکنیم، ولی این قید داخل این مفهوم نمی شود، فرد این مفهوم هم نیست. فقط تفاوت این مفهوم مقید با مفهوم مطلق در این است که اون مفهوم مطلق حال تقید، حال اضافه پیدا کرده بدون این که قید یا اون مضاف الی داخل این مفهوم شده باشه. تقیدون جزءون و قیدون خارجی، ولی حستو هی الکلی مقیدن یجی تقیدون جزءون و قیدون خارجی، که در منظوم خواندیم. اینها میگن ما در وجود حسه داریم. حسه یعنی همون مفهوم مطلق، این مفهوم اعتباری انتزاعی. شما بیاید این مفهوم را مضاف کنید به ماهیت ها. میتونید به تعداد مضاف الی حسه وجود داشته باشید. حسه پس یعنی مفهوم، با همین توضیحی که دادیم. اما در اینجا خود مفهوم، که خود مفهوم وجود که در واقع کثرت پیدا نکرده است، ولی ما بالاخره در مقام ادراک ذهنی وقتی که با ماهیات مجعوله متفاوت مواجه شدیم، میگیم وجود عقل اول، وجود عقل دوم، وجود این زید، وجود امر و هاکذا. آیا کثرت پیدا شد در وجود، در وجود اعتباری؟ میگه کثرت به اعتبار اون مضاف الیهش، و الا خود اون مفهوم وجود تفاوتی نکرده از اون مطلق، با اون مطلقش. پس قائل به اعتباریت وجود میگه هم مفهوم اعتباری دارید، هم این مفهوم رو مضاف کن به ماهیت ها به طوری که ماهیت و قید داخل نمی شود، ولی مقید شدن، تقید، اضافه، این باعث تفاوت این مفهوم مضاف به اون مفهوم مطلقه. به این اعتبار کثرت حسه ها رو دارید. کل اون چه که اونا برای وجود قائلا همینه، یعنی یا مفهوم مطلق یا حسه است. متن واقعیت هم که نحوه ماهیت است. خب ایشون اینجا یک استدلالی میاره که این سخن قائلان به تحقق ماهیت را و نفی اصالت وجود را رد کن. میگه اگر برای وجود اونطور که شما ادعا میکنید، بهرهش اینه که فقط این مضاف بشه به ماهیات و همین تعدد حسه‌ای و مفهومی برش باشه و دیگه ما به ازایی در خارج نداشته باشه، خود وجود دیگه ما به ازایی نداشته باشه. اگر این چنین باشد پس نباید ما لوازم اشیا رو به وجود نسبت بدیم، این وجود نباید به لوازم اشیای خارجی متصف بشه. شما اگر آمدید مثلا گفتید همین اساسات ماهیتی میگیم، بگوید وجود خداوند، وجود عقل اول، وجود عقل دوم، وجود این زید و عمر، بعد از این سوال کنید که وجود خدا اقواس یا وجود عقل اول، وجود عقل اول اقواس یا وجود زید و عمر، یا مثلا عقل اول تقدم داره یا زید، وجود زید یا وجود عقل اول، وجود خداوند تقدم دارد یا وجود عقل اول، او چی میگه؟ خب من میگه بله وجود خدا اقواس از وجود عقل اول، وجود عقل اول اقواس از وجود زید و بر همه اینا مقدمن، یعنی اونها بر این زید مقدمن. یعنی به چی متصف شد؟ این داره متصف میشه به لوازم شیء خارجی، وجودی که شما بهرهش رو در حد حسه ملاحظه کردیم، میگه غیر از حسه که یک امر مفهومیه، هیچ فرقی با اون مطلق اعتباری انتزاعی نداره الا در یک حالتی، در یک اضافه‌ای. چطور میشود که شما از یک سو میگویی وجود ما به ازا نداره، وجود یعنی همین حسه ها، از سوی دیگر این چیزی که هیچ ما به ازایی به ادعای شما ندارد به لوازم اشیاء خارجی متلبس و متصف می شود و شاهدش هم همین است که میگیم مثلا وجود خداوند مقدم است بر وجود مخلوق، وجود حق تعالی اقواز از وجود عقل اول، وجود عقل اول اقواز از عقل دوم. خب اگر هیچ ما به ازایی نداره چرا وجود رو متصف به این میکنیم؟ اینه که همین مفهومن به ادعای شما، مگر اینکه بگید نه این جمله غلطه، اصلا وجود عقل اول مقدم نیست بر وجود عقل دوم، وجود حق تعالی اقوا نیست از وجود عقل اول. به ضروره که این طرف درسته. صحت این سخن یعنی صحت این مطلب که وجود متصف می شود به لوازم اشیاء خارجی نشان دهنده این است که بهره او بیش از اون حسه است که شما ادعا کردی. اگه بهرهش فقط در حد حسه بود این اتصاف و این تلبس غلط بود. همین دال بر این است که پس ما به ازای خارجی داره. حالا این ما به ازای خارجی یا به نحو تشکیک حکمای پهلوی است یا تباین وجودات مشائینه یا نحو دیگری، هر چی میخوام باشیم اون نحوش کاری نداریم. الان اون چه مهمه اینه که سخن شما در مورد اعتباریت وجود و انحصارش در حد یک مفهوم و حسه ها با این مطلب ضروری که اینها متلبس به لوازم اشیاء خارجی و متصف به اونا میشن سازگاری نداره. ممکن است کسی بگه که خب شما اگر غیر از حسه آمدید برای وجود ما به ازا قبول قائل شدید، بعد اون مشکل معروف در مورد حمل وجود بر ماهیت و تعارضش با قاعده فرعیه پیش میاد. چرا این تعارض این مشکل پیش میاد؟ بر اساس قاعده فرعیه هرگاه شما میخواید چیزی را بر چیزی ثابت کنید اون مثبت الله شما باید ثبوت داشته باشد تا بعد بتوانید این ثابت را بر او اثباتش کنید. حالا شما آمدید ورای این حسه ها میگید ما به ازا داره در خارج، وقتی ما به ازا داشت از اون طرف هم میخواهید همین ما به ازای خارجی رو برای ماهیت ثابت کنید. پس ماهیت باید ثبوتی داشته باشد تا این چیزی که به ازای وجوده با این مرتبه خارجی وجود، این ثابت بشود برای اون مثبت الله که ماهیت باشه. اونم باید باز به حکم قاعده فرعی خودش ثبوت داشته باشه. مرحوم ملا صدر میگه اصلا این اشکال که شما کردید ربطی به عینیت داشتن وجود نداره. این باید خوب دقت کنید که اون مستشکل چجوری میاد عینیت وجود ربط میده به قاعده فرعیه و بحث معروف، و بعد ملا صدر چجوری میخواد جواب بده. حرف ایشون این بود، اون حرف اولش گفت اگر به جز حسه ها چیز دیگری برای وجود نباشد، اتصاف به لوازم اشیاء خارجی بی‌معناست. مستشکل میگه خب اگر وجود ما به ازا دارد، که شما میگی در خارج ما به ازا دارد، پس یعنی ما در خارج باید این وجود خارجی را اثبات کنیم برای ماهیت. و همون اشکالی که در تعارض این مطلب با قاعده فرعیه پیش میاد هست. ملا صدر میگه نه، اون بحثی که اونجا گفته شده ربطی به این نداره، او یه حرف دیگر است. منشأش هم اصلا این که وجود عینیت داره یا نداره نیست. مستشکل آمده اون دعوا را در اون مطلب میخواد گره بزند به اعتباریت یا اصالت وجود. ایشون میفهمید اصلا اون مطلب به این ربط نداره. چه وجود فرد عینی داشته باشد چه نداشته باشد، اون اشکال به جای خودش هست، چون ریشه او اشکال در مورد اتصاف ماهیت به وجود است، نه در مورد ثابت کردن وجود برای ماهیت در خارج. اگر مربوط به ثابت کردن ماهیت در خارج برای وجود باشد، اگر ریشه این می بود، همون اول همه کسانی که در مقابل اشعری گفتن وجود زائد بر ماهیت نیست، باید دیگه اشکال برشون پیش نمی آمد. این اشکال فقط باید بر اشعری پیش بیاد، چون اشعری میگه وجود زائد بر ماهیت است در خارج. غرض این که این اشکال به اینجا ربطی ندارد. منشأ اون اشکال اینه که اصلا نحوه اتصاف ماهیت به وجود چگونه است. ریشش اینه، همون اصالت ماهیتی هم باید بذاری اشکال جواب بده. شمایی که اصالت ماهیتی هستی بازم باید از این اشکال جواب بدی، چون شما که میگی الانسان موجودون، الانسان المجعول موجودون، همینه که میگی. خب الان این الانسان المجعول اول او جعل شد، بعد وجود حمل شد و انتزاع شد. پس یعنی یک مرتبه این انسان مجعول داره که وجود از او انتزاع نمی شود. خب پس فرقی نکردی، اشکال بر شما هم هست. این حرف اولش. بعدم اشاره میکنه به اون پاسخ ها که همه مستحضری دیه در اون حل معذر. یکی گفت تخصیص بزنیم، ثبوت هر چیزی متوقف بر مثبتون، ثبوت مثبتون له هست الا در مورد وجود. یکی گفت قاعده رو اصلا خراب کنید، چیز دیگری بگید، به جایی که بگیم فرعون بگید مستلزمون. دشته که یک مقدار حرفش دقیق تره، در باطل خودش دقیق تره. او گفت شما وقتی میگید ثبوت الوجود للانسان فرع لثبوت الانسان، یه پیشفرضی گرفتید، یه مقدمه گرفتید، و اون مقدمت اینه که شما برای وجود فردی ولو در ذهن قائل شدی، بعد میخوای این فرد ذهنی وجود، این مفهوم وجود را ثابت کنی برای این انسان مجهول. درسته؟ اصلا وقتی میگید ثبوت الوجود للانسان فرع الانسان، اما اول میگی ثبوت الوجود للانسان، یعنی میخوای وجود برای انسان ثابت کنی. خب این وجود چیه؟ این وجود یه مفهومی است در ذهن، این مفهوم میخوای حمل کنی، میخوای ثابت کنی برای انسان. حالا که میخوای ثابت کنی، بعد اون اشکال پیدا میشود که خب این مفهوم وجودی که میخوای ثابت کنی برای انسان، این به صرف جعل انسان انتظار شد، قبلش انتظار شد، بعدش انتظار شد، هر کجا بگی یک اشکالی به دنبالش درست کردی. و اصلا اون پیشفرض اولتون غلط است. شما آمدید میگید ثبوت الوجود للانسان، میخوای انجام بدی این ثبوت رو، میخوای انجام بدی، بعدم گیر کردی به شرطش ماندی، میگی که حالا چکارش کنیم. خب مبنات غلط است. اصلا ما چیزی اینجا به عنوان ثبوت الوجود للانسان نداریم. وجود بی معناست، وجود معنای نمیده، معنا نمیده، نه نظر لغوی بی معناست، یعنی معنای معقول نداره. پس شما در الانسان و موجودون نمیخواید بگید مفادش این است ثبوت الوجود للانسان، مثل بقیه جاها که وقتی میگه الانسان و عالمون، مفادش ثبوت العلم للانسان است. اینجا هم به قیاس جاهای دیگه وقتی گفتی الانسان و موجودون در حلیه بسیطه، گمان کردی که مفادش ثبوت الوجود للانسان است. چون مفاد ثبوت الوجود للانسان است، بعد گیر کردی، در حالی که اصلا وجود هیچ معنای محصل معقول ندارد تا بعد بخواد برای انسان مجهول به جعل بسیط ثابت بشود یا نشود. پس ثبوت الوجود للانسان غلطه. چرا غلطه؟ چون وجود خودش بی‌معناست. باید بگید موجود، نه وجود. الانسان و موجودون، این قضیه درسته، مفادش هم ثبوت الوجود للانسان نیست، ولی این به چه معناست الانسان و موجودون؟ الانسان و موجودون معناش اینه که ماهیت مجعوله انسان به جعل بسیط منشأ انتزاع مفهوم موجود است بدون حیثیت تقییدیهی. وقتی میگیم مثلا الانسان موجودون، شما لازم نیست یه چیزی به انسان اضافه کنین تا به خاطر او بگی مفهوم موجود از او انتزاع شد. برخلاف اونجایی که میگین الانسان و عالمون، الانسان عالمون واقعا باید یه چیزی به انسان اضافه بشه، شما انسان را با یک چیز دیگری همراه ببینید، او را با علم همراه ببین، انسانی که همراه علم ملاحظه شد، بعد در موردش میگی الانسان و عالمون. ولی الانسان موجودون معناش نیست. الانسان موجودون یعنی الانسان متحدون مع مفهوم الموجود. مقصود از این الانسان متحدون مع مفهوم الموجود یعنی الانسان المجعول بالجعل البسیط منشأ لانتزاع مفهوم الموجود. این متحد نه که بگه انسان خارجی مفهوم موجود است، چون تو تعبیرات تو کتاب ها اینجور نقل میکنن که مثلا دشتکی گفته است که ملاک موجودیت اتحاد انسان با مفهوم موجود است. مقصودش اینه که یعنی حیثیت تقییدی نمیخواد، لازم است همراه انسان وجود ملاحظه کنی، بعد بگی انسانی که مقید به وجود است موجود است. نه، وجود که بی‌معناست، ولی وقتی جعل بشود مفهوم موجود از اون انتزاع میشه. خب حالا چه مشکلی الان با این حساب پیش آمد؟ مشکلی پیش نیامده، اصلا پیش نمیاد. همه مشکلات شما از این پیدا شد که برای وجود آمدید یک فرد قائل شدید، فرد ذهنی، بعد این فرد رو میخواید حمل کنید بر انسان مجهول، بعدم به شرش گیر میکنید. غلطه، اصلا وجود فرد نداره تا بخواد ثابت بشود برای ماهیتی. فقط تنها چیزی که هست همین مفهوم موجود است، اونم از ماهیت مجهوله انتزاع میشه. اینا حرفای مختلفی بود که اونها گفته بودن در پاسخ این اشکال. ملا صدر خودش سه تا جواب داره، یه جوابم که میر داماد گفته است، اون که معروف و مشهور غالبا در کتابها نقل شده و به غلط به ملا صدر نسبت میدن، اینی که گفت مفاد قاعده فرعیه ثبوت و شیء لشیء است، ولی مفاد حلیه بسیطه ثبوت و شیء است. خود ربطی به هم نداره اصلا، تعارضی نداره، او یه مطلب دیگه است. پس از اول شما اشتباه خیال کردی که حلیه بسیطه از باب ثبوت و شیء است، بعد میگی خب در مورد وجود چرا همچین مطلبی باشه. پس تخصصا از بحث بیرونه. پس مفاد حلیه بسیطه ثبوت الماهیه است، مفاد فرعیه ثبوت و شیء للماهیه است، دو مطلب جدا. این حرفو که میرداماد گفته بود. در کلام دیگران هم هست، در کلام ابن سینا هم هست، حالا تصریح مثلا به این نحوه نشده، ولی ریشش تقریبا تو کلام همین فلاسفه است. ملا صدر خودش دو تا جواب بر اساس تحفظ به قاعده فرعیه و بر اساسی که همین حلیه بسیطه مصداق همین فرعیه هم باشه، دو تا جواب برای اساس میده، یه جواب هم بر اساس مبنای خودش. و اما جواب اول، یعنی با پذیرش این که حلیه بسیطه در ذیل همون فرعیه هم هست، میگه که در این قضایایی که ما میاییم وجود را محمول قرار میدیم، بر ماهیات هم میکنیم، در واقع این از باب عکس الحمل است. درسته که ما میگیم الانسان و موجودون، ولی اگر به لحاظ واقع و حکایتگری صحیح از واقع بخوایم بنگریم، باید بگیم نحو من الوجود انسان. پس برای نحوی از وجود داریم انسان را ثابت میکنیم، یعنی این نحوه وجود به گونه ایست که مفهوم انسان از حدش انتزاع میشود. واقع هم همینه دیگه، همینطوری هست. پس اینها از باب عکس الحمل است، بنابراین ثبوت انسان برای اون نحوه وجود و انتزاع انسان از این نحوه وجود فرع این است که این نحوه وجود تحقق داشته باشه. پس مفاد قاعده فرعی هم اینجا لحاظ شده، حلیه بسیطه هم معنی درستش نگاه کنید همین است. پاسخ دیگر اینی که انسان اگر به حمل شایع ملاحظه شد بر اساس متن واقعیت، شما برای اون میخواید، برای انسانی که بر اساس متن واقعیت وجود داره و به حمل شایع تحقق داره، میخواید مفهوم موجود اثبات کنید براش. میگه الانسان الموجود یا الانسان المتحقق فی الواقع موجودون. خب بله، مفهوم موجود برای باید انتظار اثبات بکنید دیگه. تا انسان در متن واقع به حمل شایع تحقق نداشته باشه که نمیتونید بهش بگی الانسان موجودون. اشکال نداره، درست. انسانی که به حمل شایع تحقق دارد، مفهوم موجود به او هم میشود، مشکلی هم پیش نمیاد. این دوتا بر اساس این که ما به قاعده فرعیه نظر داشته باشیم در این مبحث. اون یکی که گفتیم از باب ثبوت الماهیه است که حرف رایج بود، حالا میرداماد اول بارم تصریح کرد، اونم که معلومه تخصصاً از بحث بیرونه. و اما اون پاسخ خودش باز بر مبنای دیگه التزام به همه لوازم اصالت وجود و توجه به همش اینه که اساساً الانسان موجودان حتی از باب ثبوت الانسان هم نیست. وقتی شما میگید مفاد الانسان موجودان ثبوت الانسان است، معناش چیه در واقع؟ یعنی دارید به نحو بالعرض یا به تبع یک چیزی برای انسان، شأنیتی برای انسان قائل میشید. اگر ما قائل به اصالت وجود هستیم، هرچه که متن واقعیت و اذهان هست و اعتبارات ذهن و امثال این همه نحوه‌های وجوده. پس الانسان موجودون اخبار از وجوده، داره نحوه وجود میگه، نحو من الوجود. حالا ما برای که به این نحو وجود اشاره کنیم یک لفظی آوردیم، میگیم انسان. پس مفاد حلیه بسیطه ثبوت است، فقط ثبوت الوجود، نه ثبوت الوجود للانسان ولو بالعرض، چون ماهیت دیگه بهره از تحقق واقعا نداره. پس ثبوت الماهیه هم نیست، چون چیزی ثابت نشده برای ماهیت. اینها هم فرمایشات خودشون در حالا اینجا که نگفته دیگه، مختصر رد شد. ثم نقول لو لم يكن للوجود افراد حقيقيه وراء الحساس لما اتصف باللوازم الماهيات المتخالفه الزواد او متخالفه المراتب. اگر وجود افراد واقعی ما به ازا به جز این حسها که مورد قبول هم است نداشته باشد، پس به لوازم اشیاء خارجی نباید متصف بشه. لما اتصف باللوازم الماهیات المتخالفت الزواد یا متخالفت المراتب. این ماهیات در اینجا یعنی به معنای عامش، نه ماهیت به معنای خاص، یعنی اشیا، اشیایی که یا مخالفه یک دیگرن در حقیقت ذات به نظر اشیا، یا در مرتبه با هم متفاوتن مثل رأی حکمای خسروانی. لکنه متصل بها، ولی وجود به لوازم این اشیاء خارجی متصف می شود. این چیزی که میگیم واقعا درسته، میگیم الوجود الواجبی مستغن عن الا وجود الممکن مفتقر الیها لذاته. میگید وجودش این چنین است یا وجودش اقوا و اضعف است. حالا این وجودم که ما به ازا نداره، پس یعنی حسهاش اقوا و اضعفن، حسه های وجود مثلا مستقنی یا وابستن. از لا شک ان الحاجه و الغنا من لوازم الماهیه او من لوازم مراتب الماهیت المتفاوته کمالا و نقصانا. بازم ماهیت به معنای شیء است در اینجا، ما به شیء هو و هو. بی نیازی یا نیازمندی لوازم اون شیء خارجی است، حالا یا لازم این شیء با اون شیء مباین دیگر یا لازم مراتب. و هین ازن لابد ان یکون فی کل من الموجودات امرا ورا الحسه من مفهوم الوجود. بنابراین باید در موجودات غیر از این حسه ها چیز دیگری باشد، ما به ازای واقعی داشته باشه تا این سخنان درست باشه. و الا لما کانت الوجودات متخالفت الماهیه کما علی المشعون او متخالفت المراتب کما رآه طائفت اخرى. از الکلی مطلقاً بالقیاس الى حسسهی نوعون غیر متفاوت. کلی در حسه ها وقتی با اون مطلقش را با حسه ها نگاه کنی تفاوتی نداره، هیچ حسه ای با حسه دیگه فرقی نمی کنه. و اما قول القائل لو کانت للوجود افراد فی الماهیات سوى الحسس لکان ثبوت الوجود ثبوت و فرد الوجود للماهیه فرعا علی ثبوتها. خب اگر کسی این چنین اشکال کند که در وجود بجز این حسه ها شما یه واقعا ما به ازا داشته باشی و بعد این رو میخوای ثابت کنی برای ماهیت، این با اون قاعده فرعیه تعارض داره. ثبوت فرد وجود برای ماهیت میشه فرع بر ثبوت خود ماهیت، باز نقل کلام به ثبوت ماهیت کنیم و تسلسل پیش میاد. به چه دلیل حالا چون این مطلبی هست که اگه در خارج وجود برای ماهیت خواست ثابت بشود، اول خود ماهیت باید ثابت باشد. ضرورت ان ثبوت الشیء للآخر فرعون الا ثبوت ذلک الآخر، ثبوت یک شیئی برای یک فرد دیگری، شیء دیگری، این فرع بر این است که خود اون مثبت الله خودش ثبوتی داشته باشه تا یه چیز بپذیرد. فیکون لها ثبوت قبل ثبوتها، که منجر به تسلسل میشه. این قول قائل که آمده بحث اساسات وجود را به اینجا ارتباط داده است فغیر مستقیم، درست نیست. لعدم خصوصیت ذالکه به کون الوجود زافردن، این ربطی به فرد داشتن وجود ندارد، این به خاطر اتصاف ماهیت به وجوده. همون که قائل به اساسات ماهیت هم باشد، بازم اتصاف میده ماهیت به وجود، و هم باز دوباره جواب باید بده که نحوه اتصاف چگونه است. بل منشأه اتصاف الماهیه بالوجود سواء کانت له افراد عینی او لم یکن له الا الحساس، و تحقیق ذالک ان الوجود نفس و ثبوت الماهیه، لا ثبوت شیء للماهیه حتی یکون فرع ثبوت الماهیه. تحقیقش هم این است که وجود همون ثبوت الماهیه است، نه ثبوت چیزی برای ماهیت، پس اصلا نوبت به قاعده فرعیه و اجرای اون نمیرسد. و الجمهور حیث غفل و انهازه دقیقه تراهم تارتن یخصصون القاعده الکلیه القائله بالفرعیه بالاستثناء. یه عده آمدن قاعده فرعیه رو تخصیص دادن و تارتن ینتقلون انها الى الاستلزام، اون دیگری آمد گفت به جاش بگید مستلزم، چه بگید فرع، که بعد اینجور مشکل پیدا بشه. وقتی گفتی مستلزم است، خب میگیم ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم ثبوت ماهیت است، ولو به خود همین وجودی که الان میخواد ثابتش کنی. مثل که بگیم معلول مستلزم علت است، خب مستلزم علت است به خود همین علت، نه اینکه از جای دیگری اول معلول ثابت بشه بعدن علت بیاد در او اثری کنن. اینجا هم همینطوریه. پس در استلزام چون اعم از احتیاج طرفه نیست، فرقی نمی کنه. و تارتن این حرف دشتکی یونکرون ثبوت الوجود لا ذهنن ولا عینن، یعنی انکار میکنن که ثبوتی داشته باشه، نه در ذهن ثبوتی دارد نه در عین. حالا اونایی که قائل به اساس ماهیت هستن و یا جعل بسیط، اینا لااقل ثبوت ذهنی ماهیت منکر نبودن. دشتکی همین مقدارم راضی نبود و اصلا این مفهوم محصل نیست. یقولون لان یقولون ان الماهیه لها اتحاد به مفهوم الموجود، اتحاد با مفهوم موجود، یعنی موجود انتزاع می شود از ماهیت مجعوله به جعل بسیط، نه این که بگیم با مفهوم موجود متحد است که پس مفهوم ماهیت با مفهوم موجود یکی بشه به حمله اولی، این مقصودش این نیست. خب این موجود چیه؟ این موجود به معنی ذات ثبت له الوجود نیست اصلا، مثل بقیه مشتقات هم نیست، در موجود اینجوریه، این بسیطه، چون اصلا مبدأ اشتقاق نداشت، مبدأ اشتقاق محصل نداشت. مثلا عالم مبدأ اشتقاق داره چون علم معنی محصلی داره، اما دشتکی میگه موجود مبدأ اشتقاق ندارد، مبدأ اشتقاق لغوی نه، معنی محصل نداره. وجود تو لغت هرچی میخوان بگن تو عقلا این مابزایی نداره. خب موجود یعنی چی؟ موجود یعنی هست، تو فارسی بخوام بگیم. این هست از چی انتزاع می شود؟ از ماهیت مجهوله. و هو امر بسیط که سایر مشتقات یعبر عنه بالفارسی به هست و مرادفاتی، و لیس له مبدا اصلا لا فی الذهن ولا فی الخارج الا غیر ذلک من التاسفات. یعنی حالا این راههای دیگری که اینجا اگه احیانا وجود داشته. یه نکته‌ای در مورد فصل بعدی بگیم، بعد انشاءالله بقیهش بحث خودش. اینجا عنوان اینه که تخصص وجود به چیست. گاهی تخصص گفته میشه، گاهی تمیز گفته میشه، گاهی تشخص گفته میشه. اول تمیز رو جدا کنیم از اینها. تمیز ممتاز کردن و امتیاز دادن چیزی از چیزیه. لزوم هم نداره که اگه شما چیز رو از چیزی جدا کردید حتما باید مابرزه خارجی داشته باشه. شما میتوانید انسان ده سر آسیایی رو از انسان ده سر آفریقایی جدا کنید، این با هم فرق کرد، هیچ کدومش هم مابرزه نداره، تمیز پیدا شد. پس تمیز با انضمام قیود است برای جدا کردن اموری از یکدیگر، سواء اون که در خارج مصداقی باشد یا نباشد. حالا ما چون در مورد واقعیت های موجوده بحث میکنیم، قاعدتا به اشیاء موجوده کار داریم. اما تشخص اون چیزی که ملاک فرد و امتناع صدق بر کثیر است. چه می شود که ما به یک نقطه ای برسیم که بگیم عقلن و به لحاظ تصور فضلن از تحققش؟ این چیزی که ملاحظه شد ممتنع صدق بر غیر خودشه، خودش فقط خودشه، هیچی با او دیگه نمیتونه شریک باشه، بر هیچ چیز دیگری صدق نمی کنن. اینجا دیگه به خاطر دارید که بحث گذشته خوندید، یه عوارضی در نظر می گرفتن، می گفتن عوارض مشخصه، فارابی و ملا سردا تصریح کردند که معیار در تشخص و فردیت نحوه وجود عینی است. اینجا ایشون آمده تخصص را گفته است. تخصص اون خاص بودنه، خاص شدن وجوده، اینکه این وجود خاص بشه و غیر خودش دیگه نیست، از این جهت همون تشخصه. اما یک نکته ای داره که ایشون به جای تشخص تخصص گفت. وقتی که ما میگیم تشخص، میتوانیم این را با تباین افراد وجودم جمع کنیم. یعنی اگه ما قائل به حرف مشایین شدیم، ظاهری که به اونا نسبت دادن، گفتن افراد وجود با یکدیگر مباینند، هر فردی از افراد وجود به تمام حقیقتش مباین با فرد دیگر است، همشون هم متشخصن، تشخصشون به وجوده. اما اگر گفتیم تخصص، این خاص شدن، این داله بر وحدت حقیقت وجوده. پس اینجا برای این نکته که اون حقیقت را، وحدت حقیقت را اشاره بکنه، تعبیر کرد به تخصص. حالا تخصص وجود به چیست بعد از اینکه اثبات شد عینیت و اصالتش؟ یا به خودشه یا به مراتبش. تخصص به خودش در واجب الوجوده، تخصص به مراتب وقتی ما با دید اون مراتب و به لحاظ اون نگاه کنیم. یه شق سومی آورده است که تخصص به ماهیت ها باشه. این در واقع یک شق سومی در مقابل اون دوتا نیست. اگر وجود مقید شد، محدود شد به مراتب، لازمه این مراتب اینه که حدها رو یا مفهومی که از حدها انتظار می شود و بگیم ماهیت. از باب لازم عارض غیر متأخر در وجود، نه اینکه اول مرتبه بشود بعد این ماهیت بیاید. اصلا مرتبه عقل اول، خب این مرتبه اینطور نیست که اول مرتبه وجود عقل اول تحقق پیدا کنه بعدن ماهیتش ازش منتظر بشه. این لازم غیر متأخرشه، تأخر از اون نداره. پس در واقع همونطور که شما میتوانید بگید وجود به مراتبش تخصص پیدا میکند و اینها اقتضای شؤون خود وجوده، این مرتبه داشتن اقتضای خود وجوده، از فرط کمال نمیشود که ظهور و بروز نداشته باشه. همین که ظهور و بروز داشت، یعنی این ماهیت ها هم ظهور و بروز داره، این لازم و ملزوم و لاینفک. پس تخصص وجود به تعبیر ایشون یا به ذاتش است یا به مراتبش یا به اون ماهیات کلیهی که شؤونات همین وجود و یا مفاهیم منتظر از حدشه. حالی بس خط اولشو بخونیم. فصلن فی ان تخصص الوجود به مازا ولیعلم ان تخصص کل وجودن اما به نفس حقیقتهی او به مرتبت من التقدم و التأخر و شدت و ضعف او به نفس موضوعهی. ماهیت ماده عقلیه، در تعبیرات دیگه خواندید. چرا میگیم ماده عقلی یا موضوع؟ چون ما به حسب متعارفمون این گونه اونس داریم که ماهیت را موضوع قرار بدیم، وجود رو برو حمل کنیم. از این جهت بهش میگیم ماهیت ماده عقلی است یا موضوعه. ولی در واقع این به خاطر همون مراتب وجوده دیگه، از اون مراتب و از حد اونها انتظار میشه. اما تخصص الوجود به نفس حقیقت تامت الواجبیه و به مراتبهی فتقدم و تأخر و شدت و ضعف و الغنا و الفقر فإنما هو تخصص له به شؤون ذاتیه به اعتبار نفس حقیقت البسیطت التي لا جنس لها ولا فصل. این که وجود به خودش به حسب مقام ذات یا به مراتب و ظهورات تخصص بیابد، این شؤونات ذاتیه است. یعنی اقتضای وجود مطلق نامحدود اظهار کمال. این نمیشه که اظهار نکند، نمیشه که افاضه نکنی، شؤون ذاتی او. اما تخصصش به موضوعش یعنی الماهیات المتصفه به فی اعتبار العقل فهو لیس به اعتبار شؤون فی نفسه بلکه به اعتبار انتزاعات، بل به اعتبار ما ینبعث عنه من الماهیات المتخالفت الزواد و این کان الوجود و الماهیه فی کل زی ماهیت متحدین فی الوجود. خب این به اعتبار مفهومی که از حد وجود انتزاع میشه. بنابر اصالت وجود، ماهیت مفهومی است که از حد انتزاع میشود. اگرچه گاهی ما بر سبیل تسامح میگیم ماهیت حد وجوده، در واقع این مسامحه هست. حد امر عدمیه، ماهیت امر عدمی نیست. لذا کسی بگه ماهیت حد وجود است، مسامحه در کلامه. تعبیر دقیق اینه که باید بگیم ماهیت مفهومی است که از این حد انتزاع می شود یا از این وجود و خصوصیاتش انتزاع می شود. الحمدلله رب العالمین.